ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزو این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، جامعه جهانی به مردم افغانستان پشت کرده است. یان ایگلند میگوید تنها نمایندگان چند کشور اروپایی به افغانستان سفر میکنند. وی تاکید کرده که این نمایندگان به خاطر مبارزه برای حقوق زنان و تبعیض جنسیتی باید به کابل و کندهار سفر کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که ورزشکاران زن افغان در داخل افغانستان و در سرتاسر جهان به ورزش تعلق دارد. آقای بنت این اظهارات را روز جمعه دوازده دلو در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با اشاره به تازه ترین بازی تیم کرکت زنان افغانستان در ملبورن استرالیا بیان کرده است. او گفت که تیم افغانستان با هر دوش در ملبورن پیام روشنی دادند که آنها خاموش نخواهند شد. بنت افزوده است که زنان افغان در تبعید به ورزش مشغول هستند، در حالی که زنان در افغانستان کاملا از ورزش منع شدند. تیم کرکت پناهجویان زن افغان روز پنجشنبه 11 ماه دلو در شهر ملبورن در مقابل تیم کرکت بدون مرز استرالیا شکست خورد. هرچند تیم افغانستان در این بازی شکست خورد، اما علاقمندان و فعالان کرکت ابراز امیدواری میکنند که این بازی میتواند نقطه آغاز برای حضور فعال زنان افغان در کرکت جهانی باشد. شرکت هوایی خصوصی کامیر افغانستان روز پنجشنبه اولین پرواز مستقیم خود را از کابل به میدان هوایی بین المللی خوست انجام داد. به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، شرکت کامیر چند روز پیش اعلام کرد که هر هفته دو پرواز داخلی بین کابل و خوست انجام خواهد داد. این شرکت خصوصی هوایی پروازهای خود را از کابل به خوست در روزهای پنجشنبه و یکشنبه و از خوست به کابل در روزهای جمعه و دوشنبه انجام می‌دهد. کامیر قیمت تکت کابل خوست را $50 تعیین کرده است. گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، روز پنجشنبه 8 گروگان از جمله 3 اسرائیلی و 5 تایلندی را به صلیب سرخ تحویل داد. در مقابل قرار بود 110 فلسطینی از زندانهای اسرائیلی آزاد شوند، اما دفتر صدراعظم اسرائیل اعلام کرد که این اقدام تا تضمین آزادی مسئول گروگانها و تحویل دهی آنها به صلیب سرخ در نوار غزه به تعویق افتاده است. دفتر صدراعظم اسرائیل روز پنجشنبه گفت که این تصمیم از سوی بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل گرفته شده است. این گروگانها از سوی حماس بر اساس توافق آتش بس با اسرائیل آزاد شدند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کایا کالاس روز جمعه گفت که اتحادیه اروپا ماموریت نظارت خود را در بین غزه و مصر در منطقه سرحدی رفح دوباره آغاز کرده است. این گذرگاه یک راه مهم داخل شدن و خارج شدن از غزه می باشد. وزارت صحت تحت کنترل گروه حماس در غزه می گوید اولین گروه ملکی و نظامی فلسطینی های زخمی روز شنبه از طریق رفح به مصر داخل می شوند. این راه از ماه گذشته تا حال مسدود بود. مقامات گفتند که در حال حاضر تنها از یک راه برای سفر از غزه به مصر اجازه داده می شود. خانم کالاس امروز جمعه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که به تقاضای فلسطینی ها و اسرائیل ماموریت ملکی نظارت در رفح آغاز می شود. و افزود در این ماموریت از پرسنل سرحدی فلسطینی حمایت می شود و هم در ارسال افراد نیازمند برای معالجه همکاری می کنند. مصر هم تایید کرده که افراد مربوط به ماموریت نظارت از اتحادیه اروپا به منطقه رسیدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید که نمایندگان کشورها باید برای مبارزه در راستای حقوق زنان به کابل و کندهار سفر کنند. یان ایگلند در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته است که جامعه جهانی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به مردم این کشور پشت کرده است. در همین حال شماری از زنان و دختران افغان میگویند که برای رفع محدودیت‌های موجود علیه آنها جامعه جهانی باید به طور مستقیم با زنان افغان و حکومت طالبان دیدار و گفتگو کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس شورای پناهندگان نروژ میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان جامعه جهانی به مردم این کشور پشت کرده است. یان انگلند که اخیراً به افغانستان سفر کرده بود، روز پنجشنبه 30 جنوری در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه تاکید کرده که تعداد کمی از نمایندگان کشورهای اروپایی به افغانستان سفر می کنند. او از این نمایندگان خواست که باید به کابل و کندهار بروند و برای حضور زنان و دختران و مقابله با تبعیض جنسیتی مبارزه کنند. او افزود:
به کنفرانس دیگری در پاریس، کوپنهاگ یا اسلو نیازی نیست، زیرا زنان افغان نیاز دارند که در داخل افغانستان با آنها تعامل شود و برای حقوقشان مبارزه صورت گیرد.
انگلند با اشاره به محدودیت‌های مال شده بر زنان و دختران گفته است که ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی و توقف پروژه‌ها ناشی از کمبود بودجه است. همزمان برخی دختران و زنان افغان میگویند که برای رفع محدودیت‌های موجود جامعه جهانی باید مستقیماً با زنان افغان و حکومت طالبان گفتگو کند. سپوشمه یکی از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفت:
به نظر من بهتر خواهد بود که نماینده های کشورهای خارجی و دختران کشورها با دختران افغان در تماس باشند و از مشکلات اینها خود را آگاه بسازند، و مهمتر از این است که باید با حکومت افغانستان روبرو بشینند و در ارتباط با مشکلات که در برابر تعلیم، تحصیل و کار زنان موجود است صحبت کنند و راه حل هایی را در ارتباط پیدا کنند.
بهار، دختری که از تحصیل محروم شده، نیز افسود:
خب جامعه جهانی تلاش‌های زیاد کرده، اما خب می‌بینیم که بیشتر از 3 سال گذشته و هیچ تغییر در افغانستان دیده نمی‌شه، و به نظر من اگر واقعاً یک مسئله جدی برایشان است، باید به افغانستان سفر کنن، از نزدیک صحبت کنن و به جای فقط ابراز نگرانی عملاً کار انجام بدن.
رئیس شورای پناهندگان نروژ همچنان از اخراج اجباری مهاجرین افغان از کشورهای همسایه انتقاد کرده است. یان اگلند با اشاره به اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان گفت که ایران روزانه هزاران مهاجر افغان را در این سرمای شدید زمستان به افغانستان باز می‌گرداند. او پیشتر گفته بود که پس از دهه‌ها جنگ، سقوط اقتصادی و بحران‌های اقلیمی، افغانستان آمادگی پذیرش میلیون‌ها مهاجر بازگشت کننده را ندارد. رئیس شورای پناهندگان نروژ در حال خواستار تعامل با طالبان برای حقوق زنان شده که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 بسیاری از حقوق اساسی زنان و دختران از جمله حق تحصیل و کار را نقض کرده است. این ممنوعیت‌ها در سطح جهانی محکوم شدند، اما طالبان تا کنون هیچ گونه نرمشی در این زمینه نشان ندادند. حکومت طالبان ادعا می‌کند که حقوق زنان را در چهارچوب شریعت اسلامی رعایت کرده، اما این ادعا برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده که برنامه انتقال پناهجویان افغان واجد شرایط به ایالات متحده از سر گرفته شود. شفقت علی خان، سخنگوی این وزارت، روز گذشته اعلام کرده که در این مورد گفتگوها بین واشنگتن و اسلام آباد در حال انجام است. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان در اسلام آباد میگویند که در روزهای اخیر عملیات پلیس برای دستگیری پناهجویان افغان در پاکستان تشدید یافته و آنها از وضعیت پیش آمده در بلا تکلیفی به سر میبرند. جزئیات را با هم میشنویم.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برنامه پذیرش پناهجویان افغان را به حالت تعلیق درآورده، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که گفتگو در مورد سرگیری این پروسه میان واشنگتن و اسلام آباد جریان دارد. شفقت علی خان، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه در کنفرانس خبری افتوار خود ابراز امیدواری کرده که برنامه انتقال پناهجویان افغان واجد شرایط به ایالات متحده سر گرفته شود. آقای خان در مورد مورد گفتگو با جانب آمریکایی در این زمینه جزئیات بیشتر نداد، اما تاکید کرد که امیدوارند به پناهجویان باقی مانده افغان اجازه داده شود تا در آمریکا اسکان یابند. وزارت خارجه پاکستان این موضوع را در حال مطرح می کند که اخیراً نیروهای امنیتی این کشور اقدامات خود علیه مهاجرین افغان در پاکستان را شدت بخشیده است. شماره از پناهجویان افغان در اسلام آباد این موضوع را تأکید کرده می گویند که در روزهای اخیر عملیات پلیس برای دستگیری پناهجویان افغان افزایش یافته است. رفیع الله یک پناهجوی افغان در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت:
چند روز میشه پلیس دنبال افغان ها میگرده و وضع زیاد خراب است اینجا و دیگه اشاله تر وقت سفارت هر چیز برشان نشان بکن برزو قابل قبول نیست. اینجا در وضعیت بسیار بدی قرار داره. از یک سو هم در بسر نوشتی از یکی سه ماه بعد جواب مثبت بگیریم و نگیریم این معلوم نیست.
نوری یک پناهجوی دیگر افغان در پاکستان نیز گفت:
وضعیت ما در پاکستان دیگه از این قرار است که هرچی سرمایه داشتیم در این دو سال مصرف کردیم. پلیس اذیت میکنه و هر شش ماه باید ویزه تمدید کنیم. مصارف ویزه از یک طرف، مصارف بود و باش و فامیل به یک وضعیت نامعلوم است که میشه رفتن ما نمیشه. کلگش یک استرس پرشونی است که این روزها ما داریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین روز کاری خود با صدور فرمان اجرایی برنامه پذیرش پناهندگان را برای 3 ماه تعلیق کرد. در نتیجه این فرمان هزاران افغانی که با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکار بودند و بسیاری از آنها که منتظر طی مراحل پرونده های خود در کشورهای مانند پاکستان، قطر، امارات و آلبانیا هستند در بلا تکلیفی به سر میبرند. دولت آمریکا گفته است که حتی مهاجرین افغانی که همکاران سابق حکومت آمریکا در افغانستان بودند و به این کشور منتقل شده و درستی بررسی امنیتی نشدند، از این رو برنامه انتقال آنان را موقتا تعلیق کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از مقام‌های امنیتی ایران از بازداشت بیش از 1350 مهاجر افغان در 2 ولایت این کشور خبر می‌دهند. بیش از 1170 تن از این مهاجرین افغان که مقام‌های ایرانی آنان را اتباعی خارجی یا اتباعی بیگانه می‌نامند در ولایت کردستان ایران و 220 تن آنان را در ولایت هرمزگان این کشور بازداشت کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش خجسته کبیری می‌شنوید.
به ادامه بازداشت‌ها و اخراج مهاجرین فاقد اسناد قانونی از ایران، بعد تازگی شماره از مقام‌های امنیتی این کشور اعلام کردند که 1352 مهاجر افغان را در ولایت کردستان و هرمزگان این کشور بازداشت کردند. لطف‌الله دارابی، جانشین فرماندهی پلیس کردستان ایران، گفته که ماموران امنیتی و مرزی این ولایت 1132 افغان فاقد مدارک اقامتی را که مقام‌های ایرانی آنان را اتباعی خارجی بیگانه و غیر مجاز می‌نامند، حین اجرای طرح هجرت بازداشت و پس از تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار دادند. خبرگزاری مهر ایران به نقل از این مقام امنیتی ولایت کردستان گزارش شده که او به شهروندان کردستان هشدار داده که از استخدام افغانها در اصناف و مشاغل خودداری کنند و اگر کسی افغانها را استخدام کند مجازات خواهند شد. اسوی هم علی اکبر مرادی، فرمانده پلیس شهر قشم ولایت هرمزگان ایران، به خبرگزاری ارنا این کشور روز پنجشنبه گفته است که نیروهای امنیتی طی 10 روز گذشته 220 مهاجر افغان را بازداشت و به مراجع مربوطه تحویل دادند. آقای مرادی نیز بر عدم فروش و کرایه دادن املاک به این افراد و به کار گماشتن آنها هشدار داده و تاکید کرده که با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. با این حال خانواده های افراد زندانی و افراد اخراج شده از وضعیت بد مهاجران افغان در این کشور شاکی‌اند. حبیب الله، پدر یکی از مهاجرین افغان که قصد ورود به ایران به گونه غیر قانونی را داشت، میگوید هیچ خبری از پسرش ندارد.
برای مزدوری روان کرده میشه، مزدوری کنه برای ما چی کنه؟ بس دیگه ای کلان بچیم از او بیله خدا رایی کرده میشه.
محمد یک تن از مهاجرین افغان که در روزهای اخیر در تهران بازداشت و به افغانستان اخراج شده، مدعی است که با وجود داشتن اسناد قانونی مهاجرت، نیروهای پلیس او را بازداشت و اخراج کردند.
من سر کار بودم، از سر کار ما را گرفتن، دیگه بردن در اردوگاه، بردن ما دیگه اسنادم داشتم، با وجودی که کارت کار داشتم و پاسپورت ویزا گرفته بودم، اومدم که ویزا میتن چرا پس خیلی دوباره میگیرن؟ اصلا پاسپورت اهمیت نمیتن، چند نفر صد نفر سر در سر در یک جمنازیه میای رقم، خیلی سخت از دشویش، اصلا خوب نیست، برات صبحانه نان نمیتن، دیگه فقط شبام یک بار نان میته برات، و واقعی که میری ازت پول میگیرن، دو سه تا من پول میگیرن و پول افغانستان 2500 میشه، بعد خورد خوب ندارن همراهی مهاجرین.
حکومت ایران همچنان پیش از این گفتند که از میان 8000 تبعید زندانی خارجی اکثریتشان را مهاجران افغان تشکیل می‌دهد. حکومت ایران اخراج و بازداشت مهاجرین فاقد اسناد و اقامت در این کشور را اخیراً شدت بخشیده است. در حال حاضر ورود مهاجرین افغان در برخی از شهرهای ایران همچنان ممنوع است. طبق گزارش رسانه‌های بین‌المللی، حکومت ایران روزانه 3 تا 4000 مهاجر افغان را از ایران اخراج می کند. پیش از این حکومت ایران گفته است که نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد در این کشور حضور دارند که همه اخراج خواهند شد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک از طریق امواج رادیو آزادی مهمان شما هستیم. آنچه را که در این برنامه تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره از اینها خواهید شنید: داستانی با عنوان برگ های خشکیده چنار از داستان پرداز معاصر حمیرا سعیدزاده، چند جالب آموزنده از رسانه ها. در گزارشی نیز خواهید شنید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صدها کیلوگرم موی زنان و تعدادی از آلات موسیقی را آتش زده است. پارچه غزلی از محمد ظریف رستمی و بخشی از آهنگ پهلوان رفی یکی از معلی خانان که همین غزل را آهنگ ساخته است. گپ گفتی پیرامون حیات خرد جسته‌ترین شاعر زبان دری رشید الدین ملقب به وطوات را نیز داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته داستانی داریم با عنوان برگ های خشکیده چنار از داستان نویس خوب حمیرا سعیدزاده. بانو سعیدزاده گاهگاهی داستان های خوبی برای خوانندگان می نویسند. این هم یکی از اینها. این داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
آخر فصل خزان بود. هوا با گذشت هر روز رو به سردی می رفت. حدود 7 ماه بود که فرزندانم را از آغوشم گرفته بودن. من نیز خانم ملول و فرسوده شده بودم، درست مثل چنار خشکیده. شبهای سرد بر روی بام چشمانم را دوخته به در سپری می کردم که مبادا فرزندانم پشت در بمانند و یخ بزند. این بیچارگیم دقیق از زمان دامنگیرم شد که همسرم شهرام در مارکت دواخانه داشت. ساعت 4 بعد از ظهر که می‌خواست به خانه برگردد، در مسیر راه انفجار صورت گرفت و شهرام را از من گرفت. از شهرام 3 فرزند به جا ماند. فرزند بزرگم مروه دخترم بود. او هنوز 5 سال داشت و 2 فرزند دیگرم پسر بودند، مروان و مهرداد. اوایل فصل بهار بود، اما زندگی من در وجودم خزان شده بود. با گذشت هر روز شاخ برگ هایم رو به زرد شدن می رفت، ولی خودم مثل چنار پا بر جا و استوار بودم. روزها در خانه بیگانه ها صفاکاری می کردم تا لقمنانی به فرزندانم بدهم. آنها را نیز با خودم می بردم تا نزدم بمانند. همسرم شهرام 2 برادر داشت، یکی سردار که انسان زشتی بود و دیگری سروش. او انسان خوبی بود. از همان اوایل شهرام با برادرانش رفتار محبت آمیز نداشت. از مرگ شهرام به طور دقیق 1 ماه گذشته بود. ساعت 8 قبل از ظهر بود. آمادگی گرفتم تا به وظیفه‌ام بروم. صدای در به شدت به گوشم رسید. صدای ناخوشایندی بود. باک داشتم و با خود نیز می گفتم کی باشد در پس در که با این حد خشمگین است؟ من نیز با شتافتن زیاد خود را جلو دروازه رساندم. دستانم احساس ضعیفی می کرد. دست و پاهایم به لرزه افتاده بودند. در را باز کردم که سردار و سروش بودند. نفس عمیق کشیدم و با ایشان احوال پرسی کردم، ولی سردار در مقابل احوال پرسیم بی تفاوت بود. با لحن زشت فریاد زد و گفت برادر زاده هایم کجاست؟ آنها دیگر با ما زندگی می کنند. من نیز مثل برگ های چنار خشکیده خشکیدم و بر زمین افتادم. مگر امکان داشت از جگر گوشه هایم دور باشم؟ سردار و سروش به اتاق رفتند. سردار از دست دخترم مروه محکم گرفت و سوی خود کشید و سروش 2 پسرم را با خود گرفت. من التماس می کردم و فریاد می زدم نبرید، ولی آنها بی‌رحمانه فرزندانم را از آغوشم گرفتند. از من 1 خانم افسرده و فرسوده به جا گذاشتند. از همه دور و برم باک داشتم، حتی از دیوارهای اتاقم نیز باک داشتم. به هر جهت که دست کمک دراز کردم تا فرزندانم را به آغوشم برگردانند، ولی هراسی که از سردار داشتند هیچ شخص آماده همکاری نبود. بعد از 7 ماه نیز آواز در به شدت به گوشم رسید. با شتافتن زیاد آمدم جلو و در را باز کردم. در پس در دخترم مروه ایستاده بود. اشکای از خوشحالی بر گونه هایم جاری بود. محکم بر آغوشم گرفتم و برایش گفتم مروه جگر گوشه مادر، چیگونه به اینجا آمدی؟ مادر جان خیلی سردم شده. محکم بر آغوشم گرفته و راه افتادم به سوی اتاق. بخاری را برایش گرم کردم. جان مادر، در این راه طولانی و هوای سرد چیگونه به اینجا رسیدی؟ مادر جان خیلی گرسنه. رفتم و برایش غذا آماده کردم. به شکل غذا می خورد که گویی روزها بود برایش غذا ندادند. دوباره می خواستم سوال تکراری را بپرسم که خودش ماجرای آمدنش را برایم تعریف کرد. گفت کاکایم مرا ناگزیر ساخت تا به خیابانها بروم و هیزم بیابم، وگرنه برایم غذا نمی دادند. من نیز در جاده قدم می زدم تا هیزم درآورم. ناخودآگاه با سروش کاکایم مقابل شدم. او مرا به اینجا رساند و برایم گفت تا به کسی بازگو نکنم. دیگر من نتوانستم احساس خود را کنترل کنم. از دست مروه گرفتم و به سوی خانه سردار و سروش راه افتادم. زمانی که آنجا رسیدم به سوی اتاق سروش رفتم تا فرزندانم را ببینم. آنها را دیدم نزد بخاری خوشحال و راحت به بازی های خیش ادامه می دادند. آنها را به آغوش گرفتم و گونه هایشان را بوسیدم. اشک از خوشحالی بر گونه هایم جاری بود. آن هنگام سردار مرا دید، جلو آمد و برایم گفت تو به کدام حق در این خانه قدم گذاشتی؟ مروه نزد تو چی کار می کند؟ در حال جر و بحث بود که سروش به آمریت پلیس تماس گرفت. سردار با خشم از دست مروه محکم گرفت، خواست با خود به جای نامعلوم ببرد. وقتی صدای اضطراری موتر پلیس به گوشش رسید پا به فرار گذاشت و در مسیر که شتاب زده میخواست عبور کند با ماشین برخورد کرد و با همه بدیهایش از دنیا رحلت کرد. من مثل چنار استوار باقی ماندم، گرچه شاخ و برگ هایم خشکیده بود، ولی ریشه هم دوباره جوانه زد. کنار فرزندانم با فامیل های سروش و سردار زندگی آرامش بخشی را آغاز کردم.
داستانی بود با عنوان برگ‌های خشکیده چنار از داستان پرداز معاصر حمیرا سعیدزاده که رویا معدومی تقدیمتان نمود. در این هفته هم سه جالب از رسانه ها داریم. اولی هرزه دهکده، دومی گفتگوی سگ و گرگ، سومی چوپان خانم. نخست هرزه دهکده. حکیمی به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از حکیم خواست تا مهمان وی باشد. حکیم پذیرفت و مهیای رفتن به خانه زن شد. کت خدای دهکده هراسان خود را به حکیم رساند و گفت این زن هرزه است، به خانه او نروید. حکیم به کت خدا گفت یکی از دستانت را به من بده. کت خدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان حکیم گذاشت. آنگاه حکیم گفت حالا کف بزن. کت خدا بیشتر تعجب کرد و گفت هیچ کس نمیتواند با یک دست کف بزند. حکیم لبخندی زد و پاسخ داد هیچ زنی نمیتواند به تنهایی بد و هرزه باشد، مگر اینکه مردان دهکده نیز هرزه باشند. جالب دوم گفتگوی سگ و گرگ. گرگ ملامت کنون برای سگ گفت انسانها را چگونه یافتی؟ سگ گفت انسانها هرگاه کسی را تحقیر کنند برایش میگویند سگ. گرگ گفت آیا فرزندان آنها را خورده ای؟ سگ گفت نخیر. گرگ گفت آیا با آنها خیانت کرده ای؟ سگ گفت نخیر. گرگ گفت آیا آنها را پاسبانی کردی؟ سگ گفت بله. گرگ گفت انسانها شخص شجاع را چه می نامند؟ سگ گفت گرگ می نامند. گرگ گفت مگر از اول برایت نگفتم که مانند ما گرگ باش؟ من کودکانشان را دریدم و چارپایانشان را بارها خوردم. آنها قهرمانشان را گرگ می نامند. باید بدانی انسانها قاتلان خود را احترام می کنند، اما خادمان و وفاداران خود را توهین می نمایند. این است داستان ما، این است روزگار ما. جالب سوم بوی مادران. مادر دختری چوپان بود. روزها دختر خود را به پشتش می بست و به دنبال گوسفندها به دشت و کوه می رفت. یک روز گرگ به گوسفندان حمله می کند و یکی از بره ها را با خود می برد. چوپان دختر کوچکش را از پشتش باز می کند و روی سنگی می گذارد و با چوب دستی که دارد دنبال گرگ می دود. از کوه بالا می رود تا در کوه گم می شود. دیگر مادر چوپان را کسی نمی بیند. دختر کوچک را چوپانهای دیگر پیدا می کنند. دخترک بزرگ می شود. در کوه دشت به دنبال مادر می گردد تا اثری از او پیدا کند. روی زمین گلهای ریزه و زردی را می بیند که از جای پای مادر رویده. آنها را می چیند و بو می کند. گلها بوی مادرش را می دهند. دلش را به بوی مادر خوش می کند. آنها را می چیند و خشک می کند و به بازار می برد و به عطارها می فروشد. عطارها آنها را به بیماران می دهند. بیماران می خورند و خوب می شوند. روزی عطاری از این دختر می پرسد: دختر جان، اسم این گلها را که می چینی و برای من می آوری چیست؟ دختر می گوید: گل بوی مادران.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید من هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز شنیدید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صدها کیلوگرم موی زنان و تعدادی از آلات موسیقی را آتش زده است. این وزارت با نشر ویدیویی در صفحه اکس یا تویتر سابق خود اعلام کرد که 900 کیلوگرم موی جمع‌آوری شده زنان و تعدادی از آلات موسیقی ضبط شده در منطقه ده سبز کابل سوختانده شده است. شماری از فعالان حقوق حکومت طالبان را عامل وضعیتی می دانند که زنان را مجبور ساخته به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی اقدام به فروش موهایشان کنند. در عین حال مسئولان در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان اقدام طالبان مبنی بر سوختاندن آلات موسیقی را حمله مستقیم به میراث فرهنگی و هویت مردم افغانستان می دانند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک اقدام بی پیشینه اعلام کرده که 900 کیلوگرم موی جمع‌آوری شده زنان و همچنان شمار از آلات موسیقی ضبط شده را در منطقه دی سبز کابل با آتش کشیده است. این وزارت روز دوشنبه 8 دلو در شبکه اکس یا تویتر سابق خود با نشر ویدیوی نوشته که در تعهد با حفظ ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و درخواست و همکاری مردم دست به این اقدام زده است. سوختاندن آلات موسیقی از سوی طالبان از زمان بازگشتشان به قدرت پیشی ندارد، اما با آتش کشیدن موی جمع‌آوری شده زنان اقدام تازه به نظر می رسد. این مورد پس از آن عملی می شود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 10 دسامبر سال گذشته اعلام کرد که بر اساس ماده 18 قانون امر به معروف و نهی از منکر، فروش، استفاده و تجارت اعضای بدن انسان از جمله گرده ها، جیگر، چشم ها و مو برای حفظ کرامت انسانی ممنوع است. پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 12 جنوری از بازداشت 3 تن در ولایت فاریاب در پیوند به خرید و قاچاق بیش از 100 کیلوگرم مو خبر داده بود. نزدیک به 3 هفته قبل برخی از زنان در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی به فروش موی خود رو آوردند. شماره از فعالان حقوق بشر میگویند که حکومت طالبان عامل وضعیت است که زنان را مجبور ساخته به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی اقدام به فروش موهایشان کند.
زنای افغانستان مجبور به هر شیوهی شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود یا به خاطر امرار معاش خود. اونا کار ازشان گرفته شده، آزادی های شغلی فکری همه چیز ازشان گرفته شده و درس دانشگاه همچنان.
از سوی هم طالبان همواره موسیقی را در مغایرت با اصول دینی بیان کرده و آن را حرام اعلام کردند. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در سال 2021 موسیقی، کنسرت‌ها و حتی استفاده از آلات موسیقی را حرام اعلام کرده و تاکنون چندین بار ابزار و آلات موسیقی را آتش زدند. احمد ناصر سرمست، رئیس و مؤسس انستیتوت میدی موسیقی افغانستان که اکنون در خارج از کشور فعالیت دارد، در واکنش به این اقدام طالبان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادند که دشمنان سرسخت هنر، فرهنگ و آزادی بیان هستند. این اقدام طالبان نه تنها عمله به موسیقی و هنرمندان آن است، بلکه تهاجم مستقیم به میراث فرهنگی و هویت ملت افغانستان نیز محسوب می‌گردد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع شدند. بسیاری از زنان برای تأمین نیازهای اولیه خود ناگزیر و برخی اقدامات غیر معمول شدند، از جمله به فروش موی که یک پدیده نادر در افغانستان است متوسل شدند. گفته می‌شود که موهای طبیعی خریده شده عمدتاً برای ساخت محصولات زیبایی استفاده می شود و خریداران آن را به بازارهای بین المللی صادر می کنند تا موهای طبیعی برای ساخت موهای مصنوعی جهت استفاده سایر افراد به کار برده شود. همچنان گفتنی است که پخش موسیقی از سوی طالبان در محافل عمومی و عروسی ها نیز ممنوع شده و طالبان موسیقی و آوازخوانی را حرام و خلاف ارزش‌های دینی و فرهنگی بیان کردند. و اما موسیقیدان ها می گویند این اقدامات طالبان علاوه بر ایجاد سرکوب فرهنگی بر زندگی بسیاری از هنرمندان و خانواده های آنان تأثیر منفی گذاشته و فضای فرهنگی افغانستان را به شدت محدود کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در گزارشی شنیدید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صدها کیلوگرم موی زنان و تعدادی از آلات موسیقی را آتش زدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
گیرم سواد خط تو نوشتن نداشتی، چیزی به نام عاطفه اصلا نداشتی. مطلع غزل مشهوری از شاعر جوان و محلی سرا محمد ظریف رستمی بود که در این روزها بر سر زبانها است. در آغاز این غزل مشهور را در دکلمه خود شاعر ظریف رستمی می شنویم و بعدن به آهنگی گوش می دهیم که یکی از محلی خانان خوب جناب پهلوان رفی بران ارنج نمودند. سپاس از رستمی عزیز که این دکلمه و آهنگ را به مجله آزادی لطف کردند.
گیرم سواد خط و نوشتن نداشتی، چیزی به نام عاطفه اصلا نداشتی. یک قریه را به خاطر تو دوست داشتم، یک قریه را به خاطر تو دوست داشتم. قدر مرا برابر سوزن نداشتی. آتش فشان و زلزله و رعد و برق را ای کاش چشم وحشی یک زن نداشتی. دنبال رد پای جنون مرا بگیر، وقتی که ترس لکه دامن نداشتی. باید که اعتراف کنی رستمی گل، معشوقه به خوبی سوسن نداشتی.
گیرم سواد خط و نوشتن نداشتی، چیزی منام یاد فصلن نداشتی. گیرم سواد خط و نوشتن نداشتی،
چه غزلی بود از محمد ظریف رستمی و بخشی از آهنگ پهلوان رفی یکی از محلی خانان که همین غزل را آهنگ ساخته بود.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید دیگه شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00-4202-2112-4138.
در این هفته حدود 1000 سال به عقب برمی گردیم و حیات خرد جسترین شاعر زبان دری رشید الدین ملقب به وطوات را به بررسی می‌گیریم که ثابت نموده که در میان حاسدان زبردست چگونه موقف خود را در دربار چندین شاه دریافته آنها را تابع خود نموده است.
می‌دانید که کوچک‌اندام‌ترین شاعر زبان دری در دوران سلجوقیان و خوارزمشاهیان کی بود که بار نخست مجموعه امثال و مثل را تنظیم و کاربرد مطایبه و طنز را در آثار خود جاگزین کرد؟ سخن در مورد محمد ابن عبدالجلیل عمری بلخی ملقب به رشید الدین کاتب معروف به وطوات است که در حدود سال 480 هجری قمری در بلخ تولد یافت و زندگی وی حدوداً مقارن مرگ ملکشاه سلجوقی است. و اما وطوات در سال 573 هجری قمری در عمر 93 سالگی وفات نمود. رشید الدین کاتب را به سبب کوچکی جثه و اندام وی و کوچکترین پرنده غوچی نسبت داده و آن را با وطوات ملقب ساختند. گویند وطوات با این اندام کوچک اما مفکوره عالی و حافظه خارق العاده خود نه تنها شاهانی چون اتسس خوارزمشاه بلکه شاعران و دانشمندان زمانش چون انوری ابیوردی، خاقانی شروانی، ارزقی هیروی، مسعود سعد سلمان و سایرین را به تحیر واداشته بود. می گویند روزی در مجلسی که رشید الدین وطوات با دانشمندان بحث علمی داشت در میز مذاکره دواتی بود. خوارزمشاه از روی مزاح گفت دوات را بردارید تا معلوم شود در پی دوات کیست. رشید الدین دریافت و از جا برخاست و گفت انسان با دو چیز کوچکتر شناخته می شود، قلب و زبانش. حاضرین را از این جواب خوش آمد. معروف است که شاعران و مقربین دربار اتسس خوارزمشاه از لطف و محبت بی اندازه شاه نسبت به وطوات تا سرحد حسد و بخل رسیده بودند. هجویه مشهور خاقانی درباره رشید الدین وطوات از آن جمله است: این گربه چشمک، این سگک، غوری غرک، سکسارک، مخنسک و زشت کافرک، جنبک زند چو بوزینه، خونبک زند چو خرس، این بوزنینه ریشک، پهنان منظرک. و اما امین شاعر خاقانی با نثار این هجویه دور از ادب و شباهت‌های بی مورد رشید الدین به حیوانات نادم شده و در قصاید خود از وی به بزرگی نیز یاد نموده و در مطلع یک قصیده آورده است: مگر به ساحت گیتی نماند بوی وفا، که هیچ انس نیامد ز هیچ انس مرا، سزد که اید کنم در جهان به عز رشید، که نظم و نثرش ایدی معبد است مرا. اگر به کوه رسیدی روایتی سخنش، زهی رشید جواب آمدی به جای صدا. ز نظم و نثرش پروین و نش خیزد و او، به هم نماید پروین نش در یک جا. عبارتش همه چون آفتاب و طرفتر آن، که نش و پروین در آفتاب شد پیدا. رشید الدین وطوات را به تخلص عمری نیز یاد کردند و از این جهت بوده که خود را به اعقاب عمر بن الخطاب خلیفه دوم اسلام نسبت می داد. وطوات در مدرسه نظامیه بلخ در نزد امام ابو سعید هیروی تحصیلات خود را به اکمال رسانده و بعداً به خوارزم رفته و به خدمت ابوالمظفر علاءالدوله ایتسز خوارزمشاه پیوسته و در این دربار چنان به شهرت رسیده و رشک حاسدان را تا حدی برانگیخته که وی را به تهمت ارتباط با کمال الدین محمود ابن ارسلان، خواهرزاده سلطان سنجر، از خدمت خوارزمشاه راندن. و اما باز هم وطوات با توانایی خاصی که داشت با یک قصیده دفاعیه خود را مورد لطف شاه قرار داد. وطوات با علامه جارالله زمحشری، مفسر و متکلم بزرگ قرن ششم، دوستی و مباحثت و مکاتبه داشت. رشید الدین وطوات در عمر بیش از 90 سال خود بعد از وفات خوارزمشاه در خدمت ال ارسلان باقی میماند و بالاخره از همین دربار به نسبت کهولت مرخصی میگیرد. رشید الدین وطوات نخستین کسی است که با نگارش لطایف الامثال و طرایف الاقوال که به درخواست قطب الدین خوارزمشاه 281 مثل عربی را گرد آورده و به دری ترجمه کرده و سپس حکایت‌های مربوط به آن مثل‌ها را به اثر خود افزوده و به ترتیب الفبا منظم ساخته است. اما رشید الدین وطوات با کتاب هدایق السیر فی دقایق الشعر که به گفته مورخین این کتاب از کتاب رادیانی نیز پر آوازه تر است به شهرت رسید. بیایید هدایق السیر فی دقایق الشعر را مختصر معرفی کنیم. هدایق السیر اولین کتاب در فن بدی است که به ما رسیده. ممکن قبل بران نیز کتب مختلفی در زمینه بدی تألیف شده باشد که تحویل ما نشده است. خود وطوات انگیزه تألیف هدایق السیر خود را مطالعه ترجمان البلاغه رادیانی و وجود تکلف ناخوش و خطاها در آن اثر می داند. یاقوت هموی در موجم الادبا می نویسد: رشید الدین کتاب هدایق السیر فی دقایق الشعر را در معارضه با ترجمان البلاغه رادیانی تألیف کرده، با افزودن شهودی از قرآن مجید، احادیث نبوی، این کتاب را تکمیل نموده است. هدایق السیر با توجه به زمان تألیف یکی از منابع معتبر فن بدی در زبان دری فارسی و اظهار نظرهای عالمانه درباره شاعرانی چون عنصری بلخی، قطران تبریزی، فرخی سیستانی، مسعود سعد سلمان و دیگران است. کتاب هدایق السیر فی دقایق الشعر از جمله کتبی است که بعد از تألیف نه تنها در اندک مدت مورد قبول شاعران معاصرش واقع شد، بلکه بعداً آثار بیشماری به تقلید هدایق السیر تألیف شد. از آن جمله الموجم فی اشعار العجم قیس رازی، حقایق الهدایق تألیف شرف الدین رامی، دقایق الشعر علی ابن محمد تاج الحلاوی یکی پی دیگر تألیف شد که همه ارزش‌های خاص خود را دارند. از جمله نخبگی‌های رشید الدین وطوات سخن سنجی و آشنایی او با بلاغت بود. در کتاب هدایق و سیر خود در مورد جامع سرایان و ضعف اشعار ایشان و شعر شاعرانی چون فرخی، ارزقی، مسعود سعد و دیگران را به محک نقد کشیده است. شعر دری وطوات با کمال پختگی و استادی نسبتاً متکلف نیز هست، اما سلاست بیان و سلامت الفاظ را از دست نمی دهد. آنسانی که خود او می گوید: از نظم من برند به هر خطه یادگار، از نثر من زنند به هر بقعه داستان، هم کاتب بلیغم و هم شاعر فصیح، هم صاحب بیانم و هم حاکم بنان، قومی که بستند میان بر خلاف من، جویان نام خیش همی اندران میان، زانها نیم که بر در هر کس کنم قرار، همچون سگان ز بحری یکی پار استخوان، گر مال نیست هست مرا فضل بی شمار، ور سیم نیست هست مرا علم بیکران. رشید الدین وطوات بدیه سرای با قوتی بوده است. گویند روزی رشید الدین در دربار سلطان سنجر حضور یافت. سلطان بدون توجه او را زیر دست بعضی از اشخاص دیگری جای داد. شاعر ناراحت گردید و ارتحالاً این قطعه لطیف را بگفت: دانی شاها که دور فلک در هزار سال، چون من یگانه‌ای ننماید بسد هنر، گر زیر دست هر کس و ناکس نشانیم، آنجا لطیفه‌ایست بدانم من آنقدر. بهر است مجلسی تو و در بر بی خلاف، لولو به زیر باشد و خاشاک بر زبر. سرمحقق محمد آصف گلزاد در مقاله می نویسد: از رشید الدین وطوات برعکس جسه نحیف و کوچک او آثار بزرگی به یادگار مانده و افزون بر دیوان اشعار و هدایق السیر، منشآت، منظومه در عروض شامل 16 بحر، مجموعه رسائل عربی و خلاصه 14 کتاب و 11 رساله و مجموعه باقی است. شنونده های محترم، با تقدیم نمونه کلام خواجه رشید الدین مشهور به وطوات با صدای عفیفه ساکب نیازی، برنامه را به پایان میبریم. تا هفته آینده، خدا مددگار.
زین سینه پراتش و زین دیده پراب، دردا که گشت قایده عمر من خراب. از بیم حرق و غرق نیاید مرا همی، در سینه هیچ شادی و در دیده هیچ خواب. گردون دهد ز سفره حسرت مرا طعام، گیتی دهد ز ساغر مهنت مرا شراب. زنبوروار بود به عالم چو شهد و چرخ، چون مار زهر کرد مرا در دهان لعاب. امثال من مکرم و من صخره حوان، اقران من مرفع و من طعمه عذاب. گفتم که در شباب کنم دولت بدست، نامد بدست دولت و از دست شد شبا.
Oh, yeah.